درس امروز فصل دوم رساله یعقوب هست و 13 آیه اول. بگذارید کلام خدای زنده و حقیقی رو بخونیم. رساله یعقوب فصل دو آیه اول. به هر واژه دقت کنید. ای برادران من، ایمان خداوند ما عیسی مسیح، خداوند جلال را با ظاهربینی نداشته باشید. زیرا اگر به مجلس شما شخصی با انگشتری زرین و لباس نفیس داخل شود و فقیری نیز با لباس جنده درآید و به صاحب لباس فاخر توجه کرده گویید اینجا نیکو بنشین و به فقیر گویید تو در آنجا بایست یا زیر پاینداز من بنشین، آیا در میان خود تبعیض قائل نشده اید و داوران خیالات فاسد نشده اید؟ ای برادران عزیز، گوش دهید. آیا خدا فقیران این جهان را بر نگزیده است تا ثروتمند در ایمان و وارث آن ملکوتی که به دوستداران خود وعده فرموده است بشوند؟ آیا شما فقیر را حقیر شمرده اید؟ آیا ثروتمندان بر شما ستم نمی کنند و شما را در محاکمه ها در محکمه ها نمی کشند؟ آیا ایشان به آن نام نیکو که بر شما نهاد شده است کف نمی گویند؟ اما اگر آن شریعت شاهانه را بر حسب کتاب به جا آورید، یعنی همسایه خود را مثل خود محبت نما، نیکویی می کنید. اما اگر ظاهر بینی کنید، گناه می کنید و شریعت شما را به خطاکاری محکوم می سازد. زیرا که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک مورد بلغزد، مجرم به همه می باشد. زیرا او که گفت زنا مکن نیز گفت قتل مکن. پس هرچند زنا نکنی اگر قتل کردی از شریعت تجاوز نمودیم. همچنین سخن گویید و عمل نمایید، مانند کسانی که بر ایشان داوری به شریعت آزادی خواهد شد. زیرا آن داوری بی رحم خواهد بود و کسی که رحم نکرده است رحم بر داوری برتر می شود. این بخش از آیات بسیار کلیدی است در رساله یعقوب، یعنی کل فصل دوم. امروز به 13 آیه اول دقت میکنیم. دقت کنید که چگونه یعقوب انجیل رو خلاصه میکنه، کار کلیسا رو، کار کتاب مقدس رو، مسیحیت رو در اون آیه اول خلاصه میسازه. و خلاصش اینه: ای برادران من، ایمان خداوند ما عیسی مسیح، خداوند جلال را با ظاهربینی نداشته باشید. ایمان شما به خدای جلال یعنی خداوند عیسی مسیح نشان دهنده مسیحیت شماست. در اینجا یعقوب به ما یک سری از فرامین و قوانین رو میده. به ما میگه یک سری کارهایی رو باید انجام بدیم. بعد وقتی که میاد مسیحیت رو خلاصه میکنه، به اون قوانین اشاره نمیکنه، بلکه اشاره داره به ایمان ما به خداوند عیسی مسیح، خداوند جلال. و این واژه ها رو باید درست درک کنید تا بدونید مسیحیت واقعی چیست. ایمان مسیحی یعنی چه؟ اینو باید توضیح بدم، زیرا برای اکثر مردم ایمانشون بر اساس جهالت هست. گاهی در تبلیغات شما ممکنه دیده باشید این زنیه که لب تاریکی ایستاده و میخواد تصمیم بگیره که آیا وارد اون تاریکی بشه و اون چرا که اون سایده اون سوی تاریکی هست به دست بیار یا نه. و بعد این موسیقی هیجان انگیز هست و بعد سرانجام اون زن گام ایمان رو برمی‌داره، وارد تاریکی میشه و وقتی که وارد تاریکی میشه توی دره نمیفته، جای میسته، روبروش اون جنسی هست که باید بخره. اما ایمان چنین نیست دوستان عزیز. واعظانی هستن که ممکنه به شما بگن ایمان یعنی گام برداشتن در تاریکی. شما نمیدونید در انتظارتون چه هست، نمیدونید اون سوی خط چه هست، نمیدونید خدایی هست یا نیست و صرفا یک گام ایمانی برمیدارید، وارد تاریک بشید و امیدوار باشید که کسی باشه اون سو و دست شما رو بگیره. این ایمان، ایمان نجات بخش نیست. ایمان مسیحیت بر اساس شناخت است، بر اساس حقیقت است. ایمان راستین سه بخش داره. اولا شناخت. ایمان پس یک چیزهایی رو میدونه، بر اساس آگاهی هست. و این آگاهی و شناخت که ایمان داره از کجا میاد؟ از کتاب مقدس. فرد ایمان داره نه به این علت که اون مطلب رو کسی بهش گفته، بلکه به علت اینکه در کتاب مقدس هست. ایمان آموزه‌های کتاب مقدس رو میدونه، میشناسه. ایمان تجارب مسیحیان رو که در کتاب مقدس نوشته شده میدونه. پس ایمان ما بر اساس شناخت ما هست بر کتاب مقدس. پس اگر ایمان شما این بخش رو نداشته باشه، ایمان نجات بخش نیست. دوما ایمان یعنی تسلیم شدن، یعنی پذیرفتن، یعنی با اون آگاهی که به دست آوردید همراه هستید، اون رو میپذیرید. این صرفا چیزی نیست که شما یاد گرفتید، بلکه شما مجاب شدید که اون مطالبی که از کتاب مقدس یاد گرفتید حقیقت داره، با اونها همراه هستید، اونها رو میپذیرید. شما میپذیرید که خدای زنده و حقیقی یک خداست در سه شخص. شما در کتاب مقدس میخونید که عیسی مسیح خدا انسان است و با اون همراه هستید، اون رو میپذیرید. در کتاب مقدس میخونید که انسانها گناهکارند و تنها راه رستگاری ایمان به عیسی مسیح. شما این رو میپذیرید، قبول میکنید، با اون جر و بحث نمی کنید. بعد ایمان بخش سومی داره. بدونید کتاب مقدس میگه که شیطان ایمان داره و میلرزه. شیطان حقایق کتاب مقدس رو میدونه و میدونه که اینا حقیقت دارن. آموزه‌های کتاب مقدس رو میدونه، اما از اونها نفرت داره، از اون آموزه‌ها نفرت داره. پس ایمان باید یک عنصر دیگه هم داشته باشه تا این ایمان نجات بخش باشه. و اون ایمان و اون عنصر سوم اینه که شما اعتماد میکنید. اعتماد میکنید به این که مسیح برای شما نجات دهنده باشه. یعنی شما زندگیتون و آیندتون و هر چرا که مربوط به زندگی و آینده شما هست به دستهای خداوند عیسی مسیح میسپارید. به او اعتماد میبرزید کاملا و برای رستگاری فقط و فقط به خداوند عیسی مسیح اعتماد میبرزید. ایمان به عیسی مسیح خلاصه و فشرده دین مسیحیت هست، اساس هر آنچه که ما انجام میدیم. آیه 1 در واژه یونانی نمیگه ایمان خداوند پرجلال ما. اگر واژه یونانی به این شکل نوشته شده بود حقیقت داشت. پولس میگه خداوند ما عیسی مسیح خدای جلال. یاد دارید یوحنا چه میگه در فصل اول و آیه 14؟ کلمه جسم گردید، میان ما ساکن شد و جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگان مولود پدر. اما در اینجا در یعقوب در آیه اول چنین میگه که این فصل رو بسیار عالی میسازه. یعقوب میگه ایمان شما به خداوند عیسی مسیح جلال. در اینجا یعقوب خداوند عیسی مسیح رو جلال میخونه. نمیگه اون خدای جلال. اگر میگفت این حقیقت داشت، واژه یونانی به این شکله: ایمان خداوند ما عیسی مسیح جلال. به چه علت یعقوب به این شکل صحبت میکنه؟ ایمان ما به خداوند عیسی مسیح هست، او که جلال خداونده. به چه علت یعقوب به این شکل صحبت میکنه؟ یاد داشته باشید که یعقوب در همون خانواده بزرگ شد که خداوند ما به جهان اومد، برادر عیسی مسیح بود. و یعقوب که یهودی بود میدونست که شکینه چه هست. شکینه در عهد قدیم اون ستون آتشی درخشان بود که قوم بنی اسرائیل رو در بیابان هدایت میکرد به مدت 40 سال. و اون ابر جلال که نمادی بود از کمال خداوند. این معنای واژه جلال هست، یعنی آشکار شدن تمامی جلال خداوند. و در اینجا یعقوب از همین واژه استفاده میکنه. اونچه که قوم بنی اسرائیل در بیابان می دیدن، اون ستونی از آتش، صرفا نمادی بود از خداوند عیسی مسیح که جلال خدای زنده و حقیقی است که جسم پوشیده. از زمانی که در این جهان بود، عیسی مسیح با زندگی خودش هر آنچه را که در ذات خداوند هست آشکار ساخت بر بنی آدم. پس در اینجا ما این عبارت رو داریم که چند واژه کوتاه هست در آیه 1 و در زبان یونانی 9 واژه است و این خلاصه ایمان مسیحیت است. آنچه که یعقوب در آیات بعدی توضیح میده در مورد شریعت، در مورد کارهایی که باید انجام بدیم، هیچ کدوم از اونها معنی و فایده ای نداره مگر ابتدا این مسئله در مورد ما حقیقت داشته باشه، مگر به این ایمان رسیده باشیم که عیسی مسیح خداوند ماست، مسیحای موعوده و جلال خدای زنده و حقیقی است. آنچه که جالبه، یعقوب بسیار عملی صحبت میکنه و او صرفا یک درس‌های آکادمی نمیده در مورد شخصیت مسیح، بلکه اون اساس و پایه رو میده تا بعد فرامین رو به ما بده. از کتاب مقدس همیشه به این شکل عمل میکنه، ابتدا یک اساسی رو به ما میاموزه و بر اساس اونه که به ما آموزه ها رو میده. قبل از اینکه به ما فرمان بده کاری رو انجام بدیم، به ما حقیقت رو میگه که بر اساس اون حقیقت سپس اون فرمان یا دستور به ما داده بشه. پس در آیه اول یعقوب بسیار عملیه، به ما میگه در اینجا شما این مطلب رو دارید که به چه علت نباید ایمان شما بر اساس ظاهربینی نباشه، زیرا خداوند ما عیسی مسیح جلال خداونده. ای برادران، آیات بعدی در مورد اینه که ما در مورد افراد جانبداری کنیم، به ظاهر توجه کنیم، کسی رو بر کسی دیگه برتری بدیم به علت ظاهرشون، به علت چیزی که دارن. شما نسبت به کسانی که ثروتمندن نظر مناسبی دارید، نه به این علت که اینا افراد خداپرستی هستن و یا مسیحیان خوبی هستن، بلکه به خاطر ثروتشون. وقتی که میان توی کلیسای شما، اونا رو میذارید در بهترین جای کلیسا، پس هر کس بتونه ببینه اینها در کلیساشون افراد ثروتمندی هستن. من یاد دارم چند سال قبل به آفریقای جنوبی سفر کردم و در اونجا زولوها بودم، برای اونها موعظه میکردم. زولوهایی که از قبایل سیاه آفریقا هستن و در اون سالن بزرگی که چند هزار نفر جا میگرفتن، همه روی صندلی نشسته بودن به غیر از یک نفر. یک صندلی بود در اون ردیف جلو که هیچ کس اجازه نداشت روش بنشینه مگر پادشاه زولوها، و اسم او پادشاه گودویل. و این مطلبی که یعقوب در اینجا داره راجبش صحبت میکنه، کسی به کلیسا میاد و فرد موفقی هست و فرد مهمی هست و یا موقعیت مهمی در جامعه داره، و بعد شما او رو میذاری توی یک جای مهمی در کلیسا و به او ارزش بیشتری میدی نسبت به بقیه. و یا اینکه فرد فقیری وارد کلیسا میشه، شما به او نمیگید خب شما برو اون عقب کلیسا بشی یا اون گوشه در وایسا، چون تو ظاهرت فقیرانه است، اون پشت در وایسا. ما نمیخوایم مردم فکر کنن کلیسای ما پر از افراد فقیره. این موضوع ظاهربینی هست، این موضوع قضاوت هست بر اساس ظاهر فرد. ببینید به چه شک صحبت میکنه. ای برادران من، ایمان خداوند ما عیسی مسیح خدای جلال را با ظاهربینی نداشته باشید، زیرا اگر به مجلس شما شخصی با انگشتری زرین و لباس نفیس داخل شود، به این واژه دقت کنید که ترجمه شده اگر به مجلس شما. در زبان یونانی چند واژه وجود داره که ترجمه شده کلیسا. واژه معمول یونانی اکلیسیا هست. در اینجا اون واژه به کار نرفته. بگذارید واژه رو براتون بخونم. واژه یونانی این هست، سینگوگی، که به زبان انگلیسی میشه سینگوگ و به فارسی میشه کنیسه. و این یکی از نام‌های کلیساست در قرن اول مسیحی. و معنای واژه اینه که با هم هدایت شدن. یعنی یک عده رو دور هم جمع کردن برای پرستش، برای مشارکت، برای مسائل مذهبی. و علاوه این واژه میشه استفاده بشه برای جایی که مردم دور هم جمع میشدن. و این مثلا مهمه. عده‌ای هستن که میگن مسیحیت نیازی به کلیسا نداره. ما نیاز نداریم در یک مکان خاص جمع بشیم. عده‌ای هستن که میگن کلیسا ساختمان نیست. اما چنینه. این آیه به ما میگه اونها به کنیسه اومدن. به کلیسا اومدن. پس معنای اصلی کلیسا بدن مسیح هست. اما نباید احساس گناه کنید که بگید کلیسا یک مکانه، یک ساختمانه. پس در اینجا یعقوب میگه یک فردی به کلیسا میاد که انگشتری زرین و لباس نفیس داره. در واقع یعقوب میگه انگشتران زرین، یعنی کسی که گویی به هر انگشتش یک انگشتر زرین داره و ثروتمنده. و این فرد نه فقط انگشتری های به هر انگشتش داره، بلکه لباس نفیسی داره. و در اون زمان این فرد ممکن یک فرد سیاستمدار بود، زیرا چنین لباسی خاصی رو داره. در اصالت این فرد مهمی هست که در اون زمان اومده از کلیسا دیدار کرده و بر حسب اتفاق همون روز یک فرد فقیر نیز با یک لباس پاره به کلیسا اومده. و یعقوب میگه اگر شما به اون فردی که لباس فاخر داره، صرف این که یک لباس خوبی داره، بهش بگید شما در اینجا بشین، اون ردیف جلو که همه شما رو ببینن، و به اون فقیر بگید شما خوش اومدید، اما برید اون ته کلیسا بنشینید، جا برای شما ندارید. اون وقت چنین میگه، آیا در میان خود تبعیض قائل نشد اید و داوران خیالات فاسد نشده اید؟ میدونی دوستان، تبعیض قائل شدن بسیار شریرانه است. صرف این که ظاهرشون فرق میکنه و یا داراییشون متفاوته به اونها فرق بذاریم. دو دلیل به ما داده شده. اولا در کلیسا همه برادرانن. شما بین برادران تبعیض قائل نمیشید. خواهران و برادران در مسیح برابرن. پس اجازه نمیدید تا اون تفاوت‌های نژادی و یا لباسی و یا ظاهری روی رابطه شما با دیگران تأثیری بذاره. من بیاد دارم حدود 48 سال قبل وقتی که وارد کلیسا شدیم، یک زن و شوهری بودن که میخواستن به کلیسای ما بیان. ایشون مردی بود که درآمد بدی نداشت و تعداد فرزندانی داشتن و افراد خداپرستی بودن. با ما میدونستیم که اینا مسیحی هستن. وقتی که اینا روز یکشنبه به کلیسا اومدن، من خیلی خوشحال شدم و شروع کردم با بچه ها بازی کردن تا اینا ازشون خوش آمد گفته باشن و غیره. و در اینی که من داشتم با اون بچه ها بازی میکردم و اونا احساس خوبی میدادم که به کلیسا اومدن، یکی از مشایخ کلیسا به من نزد من اومد و گفت این بچه ها رو فعلا رها کن، بیا یک خانواده میلیونری امروز به کلیسای ما اومدن، بیا و از اونها خوش آمد بگو، این بچه ها رو ولشون کن، افراد مهمتری هستن. این دقیقا معنای این واژه است که تبعیض قائل شدن، که ما اهمیت رو بدیم به دارایی اون فرد و آنچه رو که داره و نه دلش و نه ایمانش. پس تبعیض قائل شدن تفاوتی رو قرار میده که خداوند نگذاشته. دوما تبعیض قائل شدن شریرانه است، زیرا جلال رو به کسی دیگه میده. در کلیسا فقط یک فرده که جلال داره و او خدای جلال. هیچ کس چنین جلالی نداره و اون خداوند ما عیسی مسیح. پس اگر کسی وارد کلیسا شد و ثروتمنده، لباس عالی به تن داره، شما به اونی میگه شما بیا بر این مکان بالا بنشین، زیرا تو فرد مهمی هستی. زیرا در کلیسا فقط جلال به یک نفر تعلق داره و اون خداوند ما عیسی مسیح، و ما او رو پرستش میکنیم. و زمانی که شما جلال رو به کسی میدید و تبعیض قائل میشید و فردی رو مهمتر از دیگران می دونید؟ در قیاس با کسانی که ظاهر فاخرانه ای ندارید، اونگاه شما جلال خداوند رو کنار گذاردید. البته نباید تصور کنیم که این واژه و یا آنچه که یعقوب به ما میگه مطلق هست، یعنی هرگز نباید تبعیض قائل بشیم. شما باید بین حقیقت و دروغ تبعیض قائل بشید. پس مطالبی هست که ما نسبت به اونها باید این تبعیض رو قائل بشیم. اما اون چی که یعقوب در اینجا میگه، مطلبی که اکنون در نظر داره و تبعیض قائل شدن به خاطر ظاهر افراده، اگر شما چنین تبعیضی در دلتون باشه به خاطرش به جهنم میرید. گناه هست. بگذارید به فرهنگ خودمون فکر کنیم. وقتی که شما اجازه میدید فردی با ظاهری که داره، یعنی ظاهر اون فرد اساس نظری باشه که به اون فرد دارید، اینکه این فرد چقدر مهمه و چقدر موفق در زندگیش، باعث بشه تصمیم بگیرید در مورد اون فرد، یعنی صرفاً به ظاهرش توجه کنید، شما دارید گناه می‌ورزید. بدین معنا که نجات پرستی، هر نوع نجات پرستی، یک گناهیه که ما رو به لعنت می سپاره. وقتی که میگید این مرد سیاه‌پوست چه خوب شده به کلیسای اومدی، بیا ای کاکا زنگی و بنشین اونجا، ما به همه نظر خوبی داریم، اما بشین اون ته کلیسا. آقای سفید پوست که جیبات پر از پوله، خیلی به کلیسای ما خوش اومدی، شما بیا ردیف جلو بنشین. و همچنین برعکس، این اگر تصور میکنید که سفید پوستا ظلم کردن به سیاهان و اگر سیاه پوستی به کلیسای شما بیاد اون رو در ردیف جلو بذارید و به او اهمیت بدید، و بعد آقای سفید پوست شما بشین ته کلیسا، در این صورت باز هم همون مسئله به وجود اومده. پس اتفاقی که امروزه در امریکا روی میده و اهمیت خاصی میدن به سیاه پوست ها و یک حرکتی به وجود اومده که سیاه پوست ها مهم هستن، این موضوع صرفا یه حرکت نجات پرستانه است. هر نوع نجات پرستی و ارجحیت یک فرد و فرد دیگه تبعیضه. پس ما هیچ کس رو به فرد دیگری ارجحیت نمیدیم. نمیگیم تو چون ظاهرت متفاوته، تو رو برتری میدیم بر دیگران. هرگز نباید چنین تفاوتی رو بین افراد در کلیسا بگذاریم. این موضوع در کلیسای مسیح هیچ جایی نداره. ببینید یعقوب چه میگه؟ آیسه به صاحب لباس فاخر توجه کرده گویید اینجا نیکو بنشین، و به فقیر گویید تو در آنجا بیست یا زیر پاینداز من بنشین. آیا در میان خود تبعیض قائل نشدید؟ شما قاضی شدید، داوران خیالات فاسد شدید. به جای اینکه اجازه بدید کلام خداوند قاضی شما باشه، اونگاه خیالات شماست که قاضی شده. و به اون فرد ثروتمند میگید بیاد اینجا بشین، و به اون فرد فقیر میگید برو و اونجا بشین، تا به دیگران بگید که ما چه کلیسایی داریم، چه کلیسای ثروتمندی داریم. البته قضاوت کردن و داوری ایرادی نداره اگر اون رو به شکل درستی انجام بدید. هیچ جای کتاب مقدس نمیگه که قضاوت نکنید. یک آیه وجود داره و یه آیات دیگه ای که میگه فقط کسی را قضاوت کنید با همون استانداردی که حاضرید شما نیز قضاوت بشید. البته اون استاندارد شریعت خداونده. پس بسیار مهمه که این کار رو درست انجام بدیم. هیچ گریزی از این نیست. ما بالاخره مردم رو با نظراتمون قضاوت میکنیم. اما قضاوت ما باید بر اساس شریعت خداوند باشه. این تنها اساسی که میتونیم دیگران رو قضاوت کنیم. اگر با استاندارد دیگه اونا رو قضاوت کنیم، اون وقت خود رو در جای خداوند قرار دادیم و قضاوت ما درست نیست. پس وقتی که این تفاوت رو میذارید بین ثروتمند و فقیر و یا سیاه‌پوست و یا سفیدپوست و دیگری رو میپذیرید، دو گناه میکنید. اولا تفاوتی رو میذارید که خداوند نگذاشته. در عیسی مسیح همه برابرند، یهودی و غیر یهودی یکی هستند. دوما شما رو خود رو قاضی ساختید و به جای خداوند قرار دادید و دارید قضاوت میکنید و نیت شما درست نیست، زیرا خود رو دارید برتری میدید و بر اساس شریعت خداوند قضاوت نمیکنید. آیه 5. ای برادران عزیز گوش دهید. آیا خدا فقیران این جهان را بر نگزیده است تا ثروتمند در ایمان و وارث آن ملکوتی که به دوستداران خود وعده فرموده است بشوند؟ آیا خدا فقیران این جهان را بر نگزیده؟ چه کسانی وارث ملکوت هستند؟ چه کسانی وارث وعده های خداوند هستند؟ پاسخش رو آیه 5 میده. کسانی رو که خداوند از ازل برگزیده. این افراد وارث ملکوت و وعده های خدای زنده هستند. یعقوب میگه چگونه میتونید بین این افرادی که توی کلیساتون هستن تفاوت قائل بشید؟ به عنوان مثال این مرد ثروتمند، احتمالاً این فرد ثروتمند شده زیرا با دولت اون زمان داره همکاری میکنه، با قیصر و یا امپراتوری روم داره همکاری میکنه، کسانی که در قدرت هستن. این علت که ثروتمند شده. و یعقوب میگه چرا به ویژه لطف نشون میدید به این فردی که ثروتمند شده و ثروتش به خاطر اینه که با دولتی که علیه مسیحیت همکاری میکنه؟ در صورتی که خداوند اکثرا فقیران رو برگزیده. البته این بدین معنا نیست که خداوند فقط فقیران رو برمیگزینه. عده زیادی فقیر هستن که در جهنم هستن. افراد فقیر زیادی هستن که به جهنم میرن. فقر و نداری ما رو به بهش نمیرسونه. عده زیادی هستن که در این جهان فقیر بودن، هیچی نداشتن و در جهان بعد مصیبت و رنجشون بسیار بیشتره. اگر یک واعظی میگه خداوند فقط فقیران رو دوست داره، چنین نیست. نه دوستان، خداوند برای فقیران خودش هست، یعنی اون مسیحیان. فقیرانی هستن که به خداوند عیسی مسیح تعلق ندارن. اما قبل از آفرینش جهان خداوند بسیاری از فقرا رو برگزید و به اونها این برکت رو تا فرزندانش بشن. و یکی از آیاتی که در کتاب مقدس هست کلام پولس هست در اول قرنتیان که در مورد برگزیدگان خداونده صحبت میکنه و میگه نه بسیاری از افراد شریف و قدرتمند، بلکه خداوند ضعیفان این جهان و فقیران و افراد کم اهمیت این جهان رو برگزیده تا قدرتمندان رو هیچ بسازه. اگر دقت کنید در تاریخ کلیسا اغلب مسیحیان فقیر بودن. اگر تاریخ کلیسا رو بخونید اکثر مسیحیان که ایمان می آوردن ثروتمند نبودن. و یعقوب میگه به اعضای کلیسا اون فقیرها رو به خاطر ظاهرشون و نداریشون کم نشموری، زیرا خدای زنده دی زیادی از فقرا رو برگزیده تا وارث وعده های او باشن. و از سوی دیگه ثروتمند بودن هیچ گناهی نیست، خداوند ادهی رو ثروتمند می سازه. به عنوان مثال امثال فصل 3 رو بخونید. خداوند گاهی ایمانداران رو ثروتمند می سازه. پس در طول تاریخ کلیسا تعداد نزیاد و تعداد اندکی بودن که ثروتمند بودن. ابراهیم بسیار ثروتمند بود. سلیمان ثروت افزونی داشت. در کتاب مقدس افرادی هستند که بسیار ثروتمند بودن. نه تعداد زیادی بلکه تعداد اندکی. خدا را ستایش کنید برای افرادی که نجات یافتن، چه ثروتمند چه فقیر. افراد فقیری که خداوند اونا رو برای حیات ابدی برگزیده. و این افراد فقیر و کسانی که در دیدگان این جهان افراد مهمی نیستند، خداوند اونها رو برمیگزینه و از اونها استفاده میکنه تا کل این جهان رو با بشارت انجیل تغییر بده. و همچنین کسانی رو که ثروتمند هستن و خداوند اونها رو برگزیده و در گسترش ملکوت از اونها استفاده میکنه. یعقوب میگه ای برادران، اگر بین فقرا و ثروتمندان تفاوت بذارید این کار درست نیست. آیا خداوند فقیران این جان را برنگزیده تا ثروتمند در ایمان باشند و وارث ملکوتی که به دوستداران خود وعده فرموده؟ اما شما آمدید اون فرد فقیر را حقیر شمرده اید. آیا ثروتمندان بر شما ستم نمی کنند و شما را در محکمه ها نمی کشند؟ یعقوب میگه وقتی که شما به این شکل تفاوت میذارید و نه بر اساس ایمانشون و یا ایمان مسیحیشون، شما دارید به کلیسا صدمه میزنید. اون فقیر رو از کلیسا دور میسازید، زیرا این افراد ثروتمند که بهشون لطف خاصی نشون میدید در واقع کسانی بودن که به اون فقرا ظلم میکردن، اونا رو برده خود میساختن، اونا رو در مکان پایینی در جامعه روم قرار میدادن. در امپراتوری روم بردهداری کار بسیار شریرانه‌ای بود. اون تبعیضی که بین این فقرا و ثروتمند، افراد ثروتمند قائل میشی، شما دارید همون افرادی که خداوند ازشون استفاده خواهد کرد تا جان رو به تسخیر انجیل در بیاره، داره از کلیسا دور میکنید. پس نجات پرستی، جانبداری و ظاهربینی، نافرمانی از کلام خداونده و به ضرر کلیسا تموم میشه. آیه 7. آیا ایشان، یعنی اون افراد ثروتمند، آیا ایشان با آن نام نیکو که بر شما نهاد شده است کفر نمیگویند؟ شما این افراد ثروتمند رو به خاطر ثروتشون در مقام خاصی قرار میدید. آیا نمیدونید که این افراد ثروتمند همون کسانی هستند که نام شما رو کفر میگن؟ اینا در تضاد با انجیل هستند، از موقعیتشون، از ثروتشون، از موقعیتی که دارن استفاده میکنن تا خود رو پیش ببرن و نه انجیل رو، و با این کار اون نامی رو که بر شما نهاده شده کفر میگن. آیا نمیدونید این افراد نام پدر و پسر و روح القدس رو که در اون نام شما تعمید گرفته ای دارن کفر میگن؟ به این صورتی که یعقوب داره به اونها نشون میده که ظاهربینی چه کار شریرانه ای هست. آیه 8. اما اگر آن شریعت شاهانه را بر حسب کتاب به جا آورید، یعنی همسایه خود را مثل خود محبت نما، نیکو میکنید. یعقوب میگه نجات پرستی، ظاهربینی، اهمیت دادن به افراد به خاطر ظاهرشون کاملا در تضاد با شریعت خدای زنده است. شما نمیتونید همسایه خود رو مثل خودت محبت کنی و بعد تبعیض قائل بشی، ظاهربینی کنی بر اساس ظاهری که داره، بر آنچه که داره و یا وضعیت خارجیش. این جالبی که یعقوب شریعت خداوند رو بسیار مهم میدونه. بیا داشته باشی در فصل 1 در مورد شریعت صحبت میکنه که شریعت کامل آزادی هست. شریعت خدای زنده و حقیقی تنها شریعت و سیستم اخلاقی هست که کامل، و این شریعت آزادی هست و فقط زمانی که در محدوده شریعت خداوند زندگی میکنید، اون وقت که شما یک فرد آزاد هستید. و بعد در اینجا یعقوب شریعت خداوند و شریعت شاهانه میخونه، شریعتی که به شاه تعلق داره، قوانین شاه. و پادشاه چه کسی است؟ جلال، یعنی خدای جلال، عیسی مسیح، کسی که با جلال خودش همه این افراد ثروتمند رو هیچ میسازه. یعقوب میگه شما شریعت اون پادشاه رو کنار میذارید، شاه شاهان، خدای خدایان، که هر کس چه فقیر چه ثروتمند روزی در برابرش تسلیم خواهد شد و سر به خاک فرود خواهد آورد. اون وقت شما با ظاهربینی دارید شریعت چنین پادشاهی رو خار می شمارید، شریعت شاهانه که میگه همسایه خدا مثل خود محبت نما. بیادارید وقتی که از خداوند ما عیسی مسیح پرسیدن بزرگترین حکم شریعت چه هست، خداوند ما پاسخ داد بزرگترینش اینی که خدای خود رو با تمام دل و جان خود محبت نما، و دومین مثل همون حکم اوله، همسایه خود رو مثل خودت محبت نما. و بعد تمام شریعت بر این دو حکم متصله. و در اونجا خداوند ما عیسی مسیح داشت از کتاب لاویان نقل قول میکرد. پس خداوند ما عیسی مسیح در اون روز این حکم رو
برای اولین بار بیان نکرد، بلکه داشت نقل قول میکرد از کتاب لاویان. این دقیقا نقل قولی است از عهد قدیم. پس شریعت شاهانه همون عهد قدیم است. یعقوب نمیگه شما دارید شریعت مسیح رو در عهد جدید کنار میذارید. یعقوب میگه شما شریعت شاهانه رو کنار میذارید. حال چه در عهد قدیم باشه چه در عهد جدید. سوال اینه که همسایه خدا مثل خود محبت نما به چه معناست؟ آیا بدین معناست که عده‌ای میگن شما باید اول خودت رو دوست داشته باشی تا بتونی دیگران رو محبت کنی؟ نه، بدین معنا نیست. رتیموتاوس میگه در روزهای آخر زمانی خواهد آمد که مردم عاشق خودشون خواهند بود، خودپرست خواهند بود. جان کلوین اونو تفسیر میکنه و میگه محبت به همسایگان یعنی که محبتت به خودت نباشه و به دیگران باشه، یعنی همون انرژی، همون توجه، همون از خودگذشتگی که داری برای سعادت خودت، برای شادی خودت، اینو باید برعکس کنی، کاملا اونو نشون بدی، همه اونها رو نشون بدی به دیگران، به همسایگانت. یعقوب خیلی جدیه با اعضای کلیسا، میگه شما شریعت شاهانه رو شکستید اگه به این شکل عمل کنید. آیه 9، اما اگر ظاهر بینی کنید گناه میکنید و شریعت شما را به خطاکاری محکوم می سازد. زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک مورد بلغزد، مجرم به همه می باشد. معنای این آیه چه هست؟ یعقوب میگه همه گناهان گناه هستند. چه سقط جنین باشه، چه همجنس باشی باشه، چه دزدی باشه، چه قتل باشه، همه گناهان در نزد خداوند نفرتبار هستند. آیا معناش این هست؟ بعضی از گناهان هستند که در دید خداوند بسیار شریربارتر هستند. آنچه که گناه رو بدتر از دیگر گناهان می سازه چه هست؟ اگر به اعتراف نامه مسیحی نگاه کنید، عنوان مثال اعتراف نامه وستمینستر پرسش 151، اگر اون پرسش پاسخ رو بخونید خواهید دید و این یکی از طولانی ترین پرسش و پاسخهای اون اعتراف نامه هست. چه چیزی یک گناه رو شریرانه تر از گناه دیگر می سازم؟ یعقوب میگه اگر یک حکم شریعت رو بشکنید، شما تمام شریعت رو زیر پا گذاشتید. 11، زیرا او که گفت زنا مکن نیز گفت قتل مکن. و سرچند زنا نکنی، اگر قتل کردی از شریعت تجاوز نمودی. فرض کنید شما یک اصلی دارید و این اصل روی مزرعه است و دور تا دورش حصاره. وقتی که این اصل از روی اون حصار میپره، مهم نیست که این در کدوم سمت حصاره، شرقشه، غربشه، جنوبشه. اگر از اون حصار رد بشه بره اون ور حصار، اون ور حصاره، در اون حصاری که امنیت بود نیست و از اون حدود خارج شده. اگر به این مثال فکر کنید، یعقوب داره میگه شریعت خداوند صرفاً یک سری دستورات اخلاقی که به هم ربطی نداشته باشن نیست. یعقوب میگه شریعت خداوند یکی هست، زیرا خدای زنده یکی است. وقتی که شما یکی از احکام رو میشکنید، شما خود خارج از اون حصار قرار میدید، خارج از اون حصار امنیت هستید، در بیابانی که درش خطر هست. شما دیگه در محدوده و حصار امنیت قرار ندارید، در امنیت نیستید. اگر داخل اون حصار باشید در امنیتید، اما وقتی که شریعت رو میشکنید و توبه نمی کنید از اون، اون وقت از اون حصار، از اون منطقه امن خارج شدید، از اون حصار به اون سوی پریدید و در منطقه خطر قرار دادید. و چه اتفاقی میفته؟ کسانی که از این حصار به اون سوی اون میپرن و یا شریعت رو کنار میذارن، فقط در یک مورد فرض کنید، هر که تمام شریعت رو نگاه دارد و در یک مورد بلغزد، یعنی شما تمام تلاشت رو میکنی مثل مسیحی زندگی کنی اما نجات پرست هستی، شما اون سوی حصار هستی، شما ظاهر بینی میکنی یک فرد رو به خاطر ظاهرش یا تحصیلاتش یا وضعیت مالیش برتر از دیگران میدونی و به فرد فقیر به دیده تحقیر نگاه میکنی، اون وقت شما از این حساب به اون سو پریدی و وارد حیطه خطر شدی. شما دیگه تحت شریعت شاهانه خداوند نیستی، شما داری علیه اون طغیان می‌ورزی. آیه 12: همچنین سخن گویید و عمل نمایید، مانند کسانی که بر ایشان داوری به شریعت آزادی خواهد شد. پس ما شریعت کامل رو داریم، شریعت شاهانه رو داریم و در اینجا شریعت آزادی. اما فقط وقتی که شما در اون حصار شریعت هستید، اون وقتی که شما آزادید و در امنیتید. خارج از اون حصار، خارج از حصار شریعت، شما اسیر خواسته ها، تمایلات قلبی، امیال فاسد، اسیر شیطان و اسیر گناهانتون هستید. تنها وقتی که در حصار شریعت هستید، وقتی که در محدوده و حصار شریعت قرار دارید و از اون شریعت آزادی، از اون شریعت مسیحی، از شریعت شاهانه اطاعت میکنید، یعنی از شریعت خدای جلال اطاعت میکنید، در اون صورتی که شما آزاد هستید. اما اگر نجات پرستید و ظاهربین، اون وقت شما آزاد نیستید. حالا این نجات پرستی هر چی که میخواد باشه، وقتی که کسی رو بر دیگری ارجحیت میدید صرفاً به خاطر ظاهرش. آیه 13 چه آیه هست: زیرا آن داوری بیرحم خواهد بود. به چه علت ما باید توسط شریعت آزادی داوری بشیم؟ آیه 13: زیرا آن داوری بیرحم خواهد بود بر کسی که رحم نکرده است. بگذارید به شما بگیم یکی از مفسرین چه گفته: کسی که رحم نمی کنه به دیگران، بر او به شکل بیرحمانه ای داوری خواهد شد توسط خدای محبت. این مذهبی که نباید فراموش کنیم. اگر شما به شکل زندگی کردید و ظاهربین بودید نسبت به دیگران، به خاطر ظاهرشون، به خاطر لباسشون، و به اونها رحم نشون ندادید، کسانی که نیاز به رحمت داشتن، اون وقت خدای زنده نیست بدون رحم بر شما داوری خواهد کرد. وقتی که به حضور او برسید در روز داوری، روز نهایی، و توبه نکرده باشید از گناهانتون، از شیوه رفتارتون، و کسی بودی که در طول زندگی ظاهر بین بودید و تنها چیزی که براتون مهم بود ظاهر افراد بود و بر اساس اون فرد رو و کسی که فقیر بود برتری دادید، نظر مساعاتی بهش نشون دادید، در روز داوری شما به حضور خدای زنده خواهد رسید و خداوند بر شما قضاوت میکنه با خشم و غضبش بدون رحمت. اما خدای زنده و حقیقی خدای محبت است. به انتهای آیه 13 دقت کنید: و رحم بر داوری برتر می شود. رحمت بر داوری برتری می یابد. روزی خواهد آمد در تاریخ بشر، در انتهای اون تاریخ، خدای زنده و حقیقی بدون رحمت داوری خواهد کرد. همه کسانی رو که به دیگران رحم نشون ندادند، و این داوری شریران هست. خداوند میاد تا شریران رو نابود سازه. و زمانی که به داوری ایمانداران میرسه، در اون زمان خداوند رحمتش رو بر داوریش غلبه میده و به کسانی که به او تعلق دارن رحمت و محبت نشون میده. سوال این از کجا میدونی شما یک مسیحی واقعی هستید و به خداوند تعلق دارید؟ آیه 14 به ما میگه که امروز اونو توضیح نمیدیم. آیه 14: ای برادران من، چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ آیا ایمان میتواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادر یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزانه باشد و کسی از شما گوید به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید، اما مایحتاج بدن را به ایشان ندهد، چه فایده دارد؟ همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است. این علتی که آیه 13 رو نوشته. یعقوب میگه تنها کسانی که رحمت خداوند در روز داوری تجربه میکنند چنین افرادی هستند. دیگر افراد داوری اونها بیرحم خواهد بود، اما رحم و داوری برتری مییابد در مورد برگزیدگان خداوند. از کجا میدونید یکی از برگزیدگان خداوند هستید؟ شما ایمان دارید به خداوند عیسی مسیح خدای جلال. از کجا میدونید که اون ایمان رو دارید به خدای جلال؟ این ایمان خودش رو در زندگی شما نشون میده. ایمان اگر اعمال نداره مرده است. این ایمان، ایمان نجات بخش در زندگی یک فرد مسیحی خودش رو در اطاعت از کلام، در زندگی مقدس، در محبت به دیگران نشون میده. محبتی که ظاهربینی درش نیست. پس اگر ایمان شما راستین است، یک مسیحی واقعی هستید، در روز داوری به حضور خدای زنده میرسید، اون وقت داوری شما بی‌رحم نخواهد بود، بلکه رحمت بر داوری برتری می‌یابد و رحمت خداوند شما رو نجات میده. اگر این ایمان نجات بخش رو داشته باشید و اون رو به این ایمان خودش رو در زندگی شما ظهور بده با اعمالتون، آنچه که خداوند از شما میخواد به جا می‌آورید، اون وقت بر شما رحم خواهد شد. اما اگر نجات پرست باشید، ظاهربین باشید، یک گروه بر گروه دیگه ترجیح بدید و از این گناه توبه نکنید، شما از اون حصار خارج شدید، از اون حصار امنیت شریعت کامل خارج شدید و کسانی که خارج از اون حصار هستن بر اونها رحم نخواهد شد.